أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه أول امتناع واجب معلق که از ستا مقدمه تشکیل می شد، مبتنی بر ستا مقدمه بود، اشکالات مرحوم آخون به مقدمه دوم و مقدمه سوم بیان شد. در ذیل کلام مرحوم آخون، نظر مرحوم اصفهانی در مقدمه دوم و مقدمه سوم فرمایشات مرحوم اصفهانی بیان شد. بر اساس تحقیقی که محقق اصفهانی در حقیقت اراده تکوینیه به کیفیت تأثیر قوه عامله محرک عضلات از شوق و اشتیاق نسبت به مراد بیان فرموده اند، در اراده تکوینیه تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی محال هست. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه اراده جزء اخیر علت تحقق مراده و جزء اخیر علت حرکت عضلات نحو المراد هست و تخلف علت از معلول هم که ممکن نیست، چون رابطه علیت و معلولیت هست، معنا نداره که علت محقق بشود ولی معلول الان محقق نشود، در آینده محقق بشه. در مورد اراده تشریعیه هم بیان محقق اصفهانی این بود که تعلق اراده تشریعیه به امر استقبالی مستحیل هست، چون در موارد اراده تشریعیه اون چه که متعلق اراده مولا قرار میگیرد فعل خودش هست که بعث العبد نحو الفعل هست، نحوه مکلف به هست. ولی از اونجایی که بعث مولا عبد را، این بعث به جعل دائی للمکلف برای انجام دادن مکلف به هست، و از اونجایی که امکان برای این هست که بعث مولا برای اینه که عبد امکان انبعاث داشته باشه، چون بعث مولا که متعلق اراده خودش هست برای این هست که عبد امکان انبعاث داشته باشه، و به خاطر تزایف بعث و انبعاث در صورت بعث حقیقی، در صورتی بعث حقیقی حالی و بالفعل محقق میشه که انبعاث هم ممکن باشه. در مواردی که واجب مقید به امر استقبالی باشه، متعلق وجوب امر استقبالی باشه، کما هو المفروض در واجب معلق که یه قید استقبالی دارد، در این موارد چون امکان انبعاث وجود نداره، قبل از اون قید متأخر امکان انبعاث وجود نداره، بعث فعلی هم ممکن نیست. تزایف بین بعث و انبعاث این اقتضا را دارد که به خاطر فعلی نبودن امکان انبعاث، بعث هم فعلیت نداشته باشه. خب اینا فرمایشات محقق اصفهانی در مورد مقدمه دوم و مقدمه سومه، یعنی در نسبت به اراده تکوینیه، ما هو المحقق در اراده تکوینیه و اون چی که در اراده تشریعیه هست. مرحوم آقای تبریزی نسبت به هر دو قسمت فرمایش محقق اصفهانی اشکال و مناقشه کردند. بله، هم نسبت به اون چرا که در اراده تکوینیه فرمودن و هم اون چرا که در مورد اراده تشریعیه. البته اون چرا که در مورد اراده تکوینیه فرمودن تماما در کتابشون منعکس نیست، مطالب در درس می فرمودن ولی در کتابشون نیومده. اون اشکال اساسی به محقق اصفهانی در مورد اراده تکوینیه در کتاب نوشته نشده ولی در درس اشکال رو می فرمودن. هم نسبت به بیان محقق اصفهانی در اراده تکوینیه اشکال کردن، هم نسبت به مطالبشون در اراده تشریعیه. اما نسبت به قسمت اول که مربوط به اراده تکوینیه هست، اشکال مرحوم آقای تبریزی به محقق اصفهانی در این قسمت اینه که همه این مطالبی که شما در مورد اراده تکوینی فرمودید لازمه اون مبنا و اساسی هست که شما در امور تکوینی گذاشته اید، در امور تکوینی گذاشته اید که این قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد را پذیرفتید. گفتید که شیء تا به حد وجوب نرسد موجود نمیشه. اگر قبل از اینکه به حد وجوب و ضرورت برسد بخواهد موجود بشود، ترجیح احد الطرفین بلا مرجح لازم می آید. شما چون در نسبت به امور تکوینیه این قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد را قبول کردید و بر اساس این قاعده در مورد افعال اختیاریه‌ای که از مکلفین صادر میشه، و اونجا هم گفتید که برای تحقق افعال اختیاریه باید علتی تحقق پیدا کنه، علت او محقق بشود تا فعل اختیاری صادر بشه. فعل اختیاری مثل بقیه امور تکوینیه هست. چطور در بقیه امور تکوینیه تحقق اینها احتیاج به علت داره که شیء را به حد ضرورت برساند، در مورد فعل اختیاری هم این قاعده را اعمال کردید که فعل اختیاری هم باید علت برای او تحقق پیدا کنه تا فعل را به حد وجوب برسونه. فعل اختیاری که از فاعل مختار صادر می شود تا علت این فعل اختیاری محقق نشه این فعل موجود نمیشه. علت فعل اختیاری چیه؟ علتش هم اراده هست که همون شوق مؤکد بالغ حد نصابه. علت فعل اختیاری مکلفین چیزی غیر از اراده و شوق نیست. خب این بله اساس و مبنایی است که شما در تحلیل امور تکوینیه و در مورد افعال اختیاریه در کیفیت تحقق افعال اختیاریه پذیرفتید که همون نظر فلاسفه در افعال اختیاری انسان ها هست. این اساس اون چرا که شما فرمودید مبتنی بر این اساس هست، مبتنی بر این مبنا هست، در حالی که می فرمودن در درس و در اینجا در کتاب هم جمله اشاره شده، در کلمات مرحوم آقای خویی هم هست، می فرمودن در حالی که ما در بحث طلب و اراده گفتیم در صدور فعل اختیاری از مکلفین نمیتوانیم ملتزم به علیت اراده بشویم، بگیم فعلی که از مکلف صادر میشود باید به حد وجوب برسد، از ناحیه علت به حد وجوب برسد به خاطر تحقق علت تامه که همون اراده باشه به حد وجوب برسه تا فعل از مکلف صادر بشه. اینا نمیتوانیم ملتزم بشیم. چرا؟ چون التزام به این مبنا، التزام به این اساس ما را به جبر میکشونه، موجب جبر میشه. اگه کسی این را مبنا را قائل شد، لا محاله مبتلای به جبر میشود یا شبه جبر. اگر در افعال اختیاری که مستند به اراده هست این را در نهایت منتهی به مشیت خداوند متعال و اراده خداوند متعال بدانیم که این عین جبره. اگر مثل مرحوم آخون این تحقق فعل اختیاری را منتهی بدانیم به حسن سریره و سوء سریره که در افراد وجود داره، این شبه جبره که در نهایت باز سر از جبر در می آورد. اون در مورد صدور افعال اختیاریه ما نمی توانیم این مبنا را ملتزم بشویم که اراده علت تامه برای تحقق فعل هست. اگه علت تامه باشه یعنی باید فعل اول به حد وجوب برسد تا صادر بشه. اینو نمیتونه ملتزم بشیم چون این مستلزم جبر یا شبه جبره. اون چه که همونطور که در بحث طلب و اراده مفصل هم مطرح شده که نظر متکلمین هم همینه، اون چه که اختیاری بودن فعل را درست میکنه که ملاک در استحقاق عقوبت هست، ملاک بر عقوبت و مصوبت هست، اون چی که اختیاری بودن فعل را درست میکنه تمکن و قدرت شخص بر انجام فعل و ترک اون فعل هست. که این بله ملاک اختیاری بودن تمکن بر ترک در کلام مرحوم آخون در بحث تجری هم آمده است که یکی از نکاتی است که اونجا مرحوم آخون فرموده، نکته مهمی هم هست در حل مسئله تأثیر داره، همینه که فرموده در این موارد شخص عقاب می شود چون تمکن از ترک داره، تمکن از ترک به ترک مقدمات داره. بر اساس اونچه که در بحث طلب و اراده مطرح شده در کلام مرحوم آقای تبریزی و همینطور مرحوم آقای خویی، اونچه که ارادی بودن اختیاری بودن فعل را درست میکنه که مصحح عقوبت بشود، مصحح عقوبت بشه، اینه که مکلف تمکن و قدرت داشته باشه بر انجام فعل. بله شخصی که عاقل هست برای انجام دادن فعل یا ترک اون دنبال فایده هست، بدون فایده بدون مرجع انجام نمیده، ولی نه اینکه اون مرجعی که شخص عاقل در نظر میگیرد اون مرجع فعل را به حد لزوم برساند، به حد ضرورت برساند. نه فایده در فعل را در نظر میگیره و در صورتی مثلا قدرتش را صرف در جهت فعل میکنه که در فعل مصلحت باشه. اگر در فعل مفسده باشه قدرتش را صرف در فعل نمیکنه، صرف در ترک اون میکنه. مرجع شخص عاقل اختیار دارد، اختیار یعنی عکس به خیر، جانب خیر رو میگیره، ولی این به مقتضای حکمت خودشه که اون طرفی که فیه المصلحه هست او را خیر هست، او را اختیار میکنه. ولی وجود مرجع در فعل که عاقل انگیزه میشه برای عاقل در انجام فعل، وجود مرجع فعل را به حد وجوب و ضرورت نمی رسونه، بلکه شخص مختار انسان در مورد در نوع افعال در همون حالی که مرجع برای فعل پیدا کرده در همون حال می تواند انجام بدهد فعل را، می تواند انجام نده. انجام دادن فعل اراده بکنه، اراده به معنای صرف قدرته، قدرتی که داره می تواند قدرتش را، قدرت هم بر فعل هم بر ترگ، هر دو طرف داره، می تواند قدرتش را صرف در فعل بکنه، می تواند قدرتش را صرف در ترگ بکنه. همون جایی هم که مرجع پیدا کرد قدرت بر ترگ دارد. این دو نیست که الان بعد وجود مرجع هم ترک از او ممکن نباشه، وجود فعل از او ضروری باشه. اونی که حقیقت اختیار را درست میکنه در این مطلبه که تمکن بر فعل و ترک باشه. با تمکن اما یصرف قدرتش در جهت فعل او یصرف قدرتش را در طرف در طرف ترک. حقیقت اراده که حقیقت اراده همینه که صرف قدرت در احد الطرفین بکنه، در حالی که نسبت به طرف دیگر هم قدرت و تمکن داره. خب برای اینکه فعل اختیاری از انسان صادر بشود باید تمکن از ترک باشه. اراده به همین صرف القدره در احد و طرفین فعل گفته میشه. حالا اسم اینو میخواید اراده بذارید، تصمیم بذارید، اجماع بذارید، هر اسم دیگه ای که بخواید بذارید، لا مشاهده فی الاصطلاح. واقعیت امر اینه که در اینجا یک بله در نوع افعال اختیاری انسان تصور و هست و تصدیق فایده است، ولی در این حال بعد از اینا هم بله صرف قدرت مکلف صرف قدرت مکلف در یکی از دو طرف فعل هست. واقعیت تحقق افعال اختیاری اینه. اینطور نیست که اراده که صرف قدرت باشه حالت وصف علیت داشته باشه برای تحقق فعل. رابطهش با فعل رابطه علیت و معلولیت نیست. خب وقتی اراده مکلف علیت برای تحقق مراد نداشته باشه، لا بلا واسطه، لا مع الواسطه، دیگه اون دلیلی که مرحوم اصفهانی آوردید در اون تحقیرتون بیان فرمودید که اراده تکوینیه نمیتواند به امر متأخر تعلق بگیره، چون تعلقش به امر متأخر مستلزم انفکاک علت از معلوله، اون دلیل از بین میره. تمام این مطالبی که فرمودید، تحقیقی که کردید، مبتنی بر این بود که رابطه فعل و اراده، رابطه یا حرکت عضلات و تحقق مراد از اون اراده با اون اراده تکوینیه رابطه علیت و معلولیت باشه. اگر این رابطه را ما حذف کردیم، نفی کردیم، گفتیم رابطه رابطه علیت و معلولیت نیست، دیگه این بیان شما برای استحاله تعلق اراده تکوینیه به امر استقبالی از بین میره. شما اینجور فرمودید در اون تحقیق، دیگه فرمودید چون اینها بله حالت علیت اراده و مقدمات اراده حالت علیت نسبت به فعل مراد را دارد، خب اگر اراده بخواهد محقق بشه فعلا ولی مراد مستقبلا در زمان متأخر بخواهد محقق بشه، انفکاک اراده از مراده. اشکال فرمایش شما اینه که این رابطه بین اینها رابطه علیت نیست. وقتی رابطه علیت نبود، این دلیل شما بر استحاله تعلق اراده تکوینی به امر متأخر از بین میره. خب پس این که در اراده تکوینیه که من در مقدمه ثالثه بیان شد، مقدمه ثالثه استدلال بیان شد، کسی بخواد بله در اراده تکوینیه تعلق اراده تکوینیه به امر متأخر محال باشه، دلیلی نداره، وجهی برای استحاله وجود نداره. تا اینجا بله کلام بیان مرحوم اصفهانی که در دفاع از محقق نهاوندی فرموده بودند اراده تکوینیه نمیتواند به امر متأخر تعلق بگیره للزوم انفکاک اراده علت از معلول، انفکاک اراده از معلول هم که ممکن نیست، پس تعلق اراده تکوینی به امر متأخر ممکن نیست. تا اینجا این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی از بین رفت با اون به تعبیر مرحومای تبریزی، چون اون مبنای این حرف، اساس این حرف، بله، اعتقاد به علیت اراده لتحقق افعال هست و این اساس که از بین رفت، نفی شد، باطل شد، این نتیجه ایم که بر اون مترتبه، این نتیجه باطل میشه. تا اینجا این مقدار بله ثابت شد که رابطه بین اینا رابطه علیت نیست. از این جهت، از جهت که مرحوم اصفهانی تلاش کرده اند که بله تعلق اراده تکوینیه به اراده، به تعلق اراده تکوینیه به امر متأخر را محال قرار بدهند، از این جهت محال نشد. ولی مطلبی که اینجا باقی میمونه اینه که حالا بله بر اساس نظر صحیح، نظر متکلمین که رابطه علیت بین فعل و اراده نیست، اراده به معنای صرف قدرت هست، نه به معنای اینکه حالت علیت داشته باشه و فعل را به حد وجود برسه. این علتی که اراده به معنای صحیح اون که صرف قدرت و صرف قدرت فی احد طرفه فعل هست، آیا اراده به این معنا به امر متأخر میتواند تعلق بگیره یا اینکه متعلق این اراده، اراده به معنای صرف قدرت همیشه امر مقارنه؟ این قسمت دیگه در فرمایشات مرحوم تبریزی نبوده، در درسم نبوده، در بله کتاب هم نیست، ولی این قسمت دیگه در کلام مرحوم خویی هست. در فرمودن که اراده به معنای صحیح آن که صرف قدرت فی احد طرف الفعل هست، به این معنا معلوم هست که به امر متأخر تعلق نمیگیره. معلوم هست که به امر متأخر تعلق نمیگیره. صرف قدرت همیشه در مورد امر حالی معنا داره. در مورد امر استقبالی صرف قدرت معنا نداره. همونطور که در مصباح هست، لا اشکال در این که اراده به معنای صحیح آن که صرف قدرت هست لا تتعلق به امر استقبالی لعدم امکان اعمال القدره فعلا فی امر استقبالی. الان امر استقبالی که هنوز نیامده، مرهون آمدن زمان خاصی هست، مقید به آمدن زمان خاصی هست، معلوم که الان اعمال قدرت درش نمی شود دیگه. نسبت به امر استقبال اعمال قدرت، انما هو فی ظرف اصدار الفعل، اون وقتی که فعل میخواهد ایجاد بشود در اون وقت صرف قدرت محقق میشه. ولی اگر زمان صدور فعل الان نباشه، زمان صدور فعل مستقبل باشه، خب معلومه که الان اعمال قدرتی نشده دیگه، واضح هست این جهت. و روی نصاب فرمودن در اراده به معنای صحیح آن که صرف قدرت تمکن از ترک باشه متعلق به امر استقبالی نمی شود. این بدیهی هست که امری که متأخر هست، متأخر است از جهت زمانی، الان از مکلف صادر نمیشه دیگه، معنا نداره، این خلف فرضشه. صدور بالفعل معناش اینه که حالا محقق بشه، الان موجود بشه، با اینی که شما فرض کردید که این زمان تحققش مستقبله. این قسمت معلومه که اراده به معنای صرف قدرت لا یتعلق به امر استقبالی، بلکه بله تابع آمدن زمان خود اون فعل هست. دون حساب در افعال تدریجی هم که متعلق تکلیف قرار میگیرن، اگر مأمورون به مثل صلات دارای اجزای متعددی باشد که شیئاً فشیئاً حاصل میشه، اراده نسبت به اجزای این، اراده به معنای صرف قدرت، هم شیئاً فشیئاً حاصل میشه. در آن اول که مکلف جزء اول رو انجام میده، صرف قدرت در ایجاد جزء اول هست، در آن ثانی صرف قدرت در جزء ثانی، و همینطور در نماز مشتمل بر تکبیرت الاحرام و قرائت و رکوع و سجود حال قضیه به اینه. بله، این قسمتش واضح هست، ولی اینکه صرف قدرت به امر متأخر تعلق نمیگیرد، حتما اراده به معنای صرف قدرت حتما باید متعلق او امر فعلی باشد، این ربطی به بحث تکالیف نداره، به بحث طلب و ایجاب متعلق به فعل عبد نداره، تا کسی بگه که بله از حکم او که لا یتعلق به امر متأخر، حکم ایجاب و طلب هم فهمیده میشه که لا یتعلق به امر متأخر، به امر استقبالی. و از نظر واقعی صحیح این مطلب درسته که اراده به معنای صرف قدرت لا یتعلق الا به امر حالی، به امر استقبالی تعلق نمیگیره، ولی این ربطی به بحث تکالیف نداره، تا در معقولیت واجب معلق اشکال ایجاد بکنه، ربطی به این نداره، تا موجب اشکال در امکان واجب معلق و معقولیت واجب معلق بشه. هذا كله مربوط به قسمت اول فرمایش مرحوم اصفهانی که در مورد اراده تکوینی فرموده بودند. پس فرمایش مرحوم اصفهانی در مورد اراده تکوینی که لا یمکن تعلقش به اراده تکوینی، اشکال و مناقشه در این قسمت بیان شد. اما قسمت دوم فرمایش مرحوم اصفهانی که ناظر به اراده تشریعیه بود، در اراده تشریعیه مرحوم اصفهانی فرموده بودند که به امر متأخر تعلق نمیگیرد. چرا؟ با همون توضیحی که داده شد که در اراده تشریعی، در موارد اراده تشریعیه، مولا فعل خودش را اراده می کند که بعث العب نحو مکلف به هست، و چون بعث و انبعاث تضایف دارند، با بدون امکان انبعاث بعث حالی محقق نمیشه. در مواردی که واجب مقید به امر استقبالی هست که ما هو المفروض در واجب معلق، وجوب حالی محقق نمیشه، بعث حالی محقق نمیشه، چون امکان انبعاث نداره. این فرمایش مرحوم اصفهانی در مورد اراده تشریعی است که در حقیقت خودش یک وجه علاهده‌ای برای استحاله واجب معلق میشه دیگه، وجه علاهده میشه، غیر از اون وجهی که در کلام محقق نهاوندی بوده، خودش یه وجه مستقلی میشه که روی حساب در کلمات خود این فرمایش مرحوم اصفهانی در این قسمت به عنوان یک دلیل مستقل برای استحاله واجب معلق بیان شده. این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی که بیان مستقل برای استحاله واجب معلق و بعد غیر معقول بودن واجب معلق هست، نسبت به این قسمت اشکال مرحوم آقای تبریزی که در کتاب هم ثبت شده، در درس هم می‌فرمود، در کتاب هم اومده، اشکال اینه که این مطالبی که شما فرمودید که رابطه بعث و انبعاث اینا با هم دیگه متضاعفین هستن، بدون امکان انبعاث بعث ممکن نیست، این مطالب شما، همه این مطالب در بعث عینی خارجی درسته، در بعث تکوینی این مطالب درسته، در بعث خارجی تکوینی که از امور متأصله هست، داخل در مقولات هست، دارای واقعیت خارجی هست، هل دادن خارجی اب به طرف فعل، شخصی را به طرف کاری هل بدهن، وادار بکنن، تحریک بکنن، او را بحث بکنن به طرف فعلی. در مورد بحث خارجی و بحث تکوینی اونجا این فرمایشات شما درسته که بحث از انبعاث، از امکان انبعاث منفک نمیشه، بلکه ما بالاتر ملتزم هستیم. اصلا بحث خارجی از نفس الانبعاث امکان نداره، انفکاک نداره، از خود انبعاث امکان انفکاک نداره، نه فقط از امکان الانبعاث. بحث خارجی با انبعاث، با نفس الانبعاث، چون تضایف داره و رابطه اینها مثل رابطه کسر و انکسار هست، بحث بدون انبعاث معنا نداره تحقق داشته باشه. لا یتحقق بحث بدون انبعاث در خارج، همانطور که لا یتحقق الکسر بلا انکسار. در بحث خارجی این مطالبی که فرمودی درسته، ولی در موارد جعل حکم که به بیان شما مولا جعل حکم میکنه، با این جعل حکم میخواهد دایی امکانی برای مکلف نحو الفعل ایجاد بکنه. در موارد جعل حکم و در موارد اراده تشریعیه که اراده مولا به فعل خودش که بعث هست تعلق میگیره، اون بعثی که متعلق اراده مولا هست که بحث خارجی نیست، که بحث تکوینی نیست، که مولا به اراده تکوینی بحث خودش را که اراده نمی کنه، بحث تکوینی خودش را که اراده نمی کنه. و الا اگر مراد بحث تکوینی باشه، لازمه او تحقق فعل از اب ان قهرن بلا اختیارنه، به این خلف فرض خلف مفروض در بین هست، چون مفروض در موارد اراده تشریعیه، در موارد جعل تکالیف، مفروض این است که عبد فعلش رو اختیارن انجام بده. با توجه به این که مفروض صدور فعل از اختیار مکلف هست، در اراده تشریعیه که مولا بعث العبد نحو المکلف و به را اراده میکنه، این بعث خارجی تکوینی نیست، بلکه بعث اعتباری هست. یعنی بعثی که مصداق اعتبار خاص هست، اعتبار بعث شده. مولا اراده می کند اعتبار بعث را. بعث اعتباری یعنی بعثی که حقیقتش به اعتبار برمی گرده. خب وقتی متعلق اراده مولا، اراده تکوینی مولا در موارد جعل و تکلیف، در موارد اراده تشریعیه متعلق اراده مولا بعث اعتباری بود، اعتبار البعث بود، نه بحث حقیقی تکوینی، کیفیت تحقق این اعتبار به ید معتبره. این که بحث را اعتبار میکنه، به چه کیفیت این بحث را اعتبار بکنه؟ آیا به نحوی اعتبار بکنه که معلق بر امر استقبالی هست، به نحو شرط تا وقتی امر استقبالی نیامد این بحث اعتباری در عالم اعتبار محقق نشود؟ آیا ممکنه اینجوری اعتبار بکنه کما هوال حال در بله موارد مشروط، وجوب مشروط و نظیرش را در باب ملکیت هم فرمودن؟ مثالش همون مثال وصیته که موسی اعتبار میکنه ملکیت موساله را معلقاً بر موت خودش، تا وقتی خود موسی نمرده است ملکیت محقق نشده. خب اگر بحث اعتباری بود، ممکنه مولا در مقام اعتبار بحثش را به نحو معلق علا غیر اعتبار بکنه که خود بس، خود وجود، خود همین طلب مقید باشه، کما هو الحال در موارد واجب مشروط. ممکنه این را به نحو بله مطلق اراده بکنه، کما هو الحال در موارد واجب مطلق بس قید نداشته باشه، واجب هم قید نداشته باشه. ممکن هم هست حالت سوم باشه، بسی را که اعتبار میکنه خود بعض قید نداشته باشه ولی متعلق او قید داشته باشه، مبعوث و الی، واجب، اون واجب که وجوب به او تعلق میگیره، این را مقید به امر بکنه، یعنی اعتبار بعض بکنه فعلا که خود بعض قید نداشته باشه ولی واجب و مبعوث و الی مقید به امر استقبالی باشد، کما هو الحال در موارد واجب معلق. واجب معلق از این قبیل هست. خب وقتی مسئله به اعتبار برگشت، کیفیت اعتبار، اینکه اون امر اعتباری به چه نحوی اعتبار بشود، به چه نحوی اعتبار بشود، تابع نظر معتبر هست، به ید معتبر هست. دیگه قواعد امور تکوینیه را نمیتوانیم ما در اینجا پیاده بکنیم. اینکه در امور تکوینیه، در بحث تکوینی، چون بحث از انبعاث امکان نداره، پس بیاییم در بحث بله اعتباریم بگوییم که این امکان نداره، وجی نداره. وقتی متعلق اراده در اراده تشریعی، متعلق اراده مولا بعث اعتباری بود، قواعد امور تکوینیه در اینجا پیاده نمیشه، به حسب کیفیت اعتبار هم تابع اعتبار معتبره. بله در جایی که حقیقت شی به اعتبار برگشت و امر اعتباری بود، اونجا یه قاعده دیگه محکمه. اون قاعده اینه که باید بر نحوه خاص از اعتبار اثر مترتب بشه و الا اگر اثر مترتب نشه اعتبار لغوه. اون قاعده‌ای که در امور اعتباریه محکم هست و باید رعایت بشه اینه که اثر بر اعتبار مترتب بشه تا لغو نباشه، از باب انجاب اقوال نباشد، اثر مترتب بشه. خب با توجه به این که شرط تحقق امر اعتباری فقط اینه که اثر داشته باشه، ما برگردیم به واجب معلق. در موارد واجب معلق که بس مطلق هست، مقید نیست، وجوب قید ندارد ولی واجب قید دارد، قبل از زمان واجب که واجب امر استقبالی هست دیگه، قبل از حصول قید واجب اعتبار بعث می شود و بعث فعلیت داره. فعلیت بعث، اطلاق بعث نسبت به امری که هنوز حاصل نشده، متأخراً باید حاصل بشه، اطلاق بعث قبل از وجود اون امر، قبل از آمدن اون زمان متأخر، اون قید استقبالی، اطلاق اگر اثر داشته باشه، این یکفی در معقولیت واجب معلق. معلومه که این اثر در اینجا وجود داره، از جهت صغروی اثر وجود داره. چرا؟ اثر اینه که در این مواردی که واجب امر مستقبل هست، بعث فعلی میشه، به خاطر اینکه فعلیت بعث نسبت به ذل مقدمه مکلف را به سراغ مقدماتش ببره. فعلیت بعث قبل زمان مستقبل اثرش اینه که مکلف را سوق میدهد به طرف مقدماتش. در همین مثال حج، مثال معروف واجب معلق، هر چند حج مقید به موسم خاص هست، تا ذوالحج مثلا نیومده خود حج انجام گرفتنی نیست، ولی وجوب متعلق به حج، اعتبار بس نسبت به حج، اعتبار اگر منهین استطاعت من زبان استطاعت فعلیت پیدا بکنه، اثر فعلیت بله اثر فعلیت 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 وجوب اینه که مکلف به سراغ مقدماتش میره. در مثل بله حج معلومه که این اثر را داره، موارد دیگه واجب معلق هم همینه. مثلا اگر در باب صوم شهر رمضان قائل به این شدیم که وجوب از قبل هست، قبل از طلوع فجر هست، ولی واجب بعد واجب مقید به طلوع فجر هست، از طلوع فجر به بعد زمان واجب هست، خب اعتبار وجوب قبل از طلوع فجر، فعلیت وجوب قبل طلوع فجر باعث میشه که مکلف اگر جنوب باشه غسل جنابت رو انجام بده، اگر حائض باشه حیضش خونه حیضش تمام شده طهارت از حیض پیدا بکنه. خب این بله اثر اینجوری وقتی مترتب باشه اطلاق وجوب قبل از زمان واجب لغو نخواهد بود. اساس مطلب در این قسمته که وقتی بحث مورد در اراده تشریعه که مراد مولا هست بحث اعتباری بود، قواعد امور تکوینی در او پیاده نمیشه، قواعد امر اعتباری باید در او پیاده بشه. قواعد امر اعتباری هم چیزی جز وجود اثر نیست، اثر هم به حمد الله بر این مترتبه، روی این حساب مشکلی نیست. به این ترتیب معلوم میشه که وجه در حقیقت وجهی که محقق اصفهانی برای استحاله واجب معلق بیان کردن که وجه دوم حساب میشه در مقابل اون وجه اول که المحقق نهاوندی نقل شده، این وجه دوم استحاله واجب معلق هم تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.